اینجا رادیو آزادی است و این برنامه یک ساعته خبری. خوش آمدید. رئیس جمهور جو بایدن میگوید دهشت افغانی در افغانستان کاهش یافته و آنها به پایان جنگ در این کشور متحدند. آیا امریکا در افغانستان به هدفش رسیده؟
به این محاسبه رسیدن که به او پیمانه تروریسم بین المللی از افغانستان نیست فعلا که اینا در اینجا باشند.
عمق بحران کرونا در هند، اما در آن طرف کره زمین در برزیل کرونا تا حال جان نزدیک به 400 نفر را گرفته. قطع فعالیت پیمانکاران امریکایی، آغاز کار نامؤثر نیروهای هوایی افغان. دلیل؟
همه انتخابات امریکا شده و از فکر خود، از دانش خود، از استعداد خود قطع کار نگیرد.
ناسا این بار سفینه ای را با هلیکوپتر به مریخ فرستاده. و در نیمه دوم برنامه های هفتگی حقوق کودک و خانواده به نام آشیانه. اما نخست خبرها با آرش همایل.
جرمنی میگوید بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به کمکهایش با این کشور ادامه خواهد داد. یک افغان امریکایی باشنده کالیفرنیا اعتراف کرده که حکومت افغانستان را در یک پروژه بیش از 100 میلیون دلار فریب داده. اعتراضات سه روزه در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی امروز پایان یافت. مشروع خبرها. جرمنی میگوید بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به کمکهایش با این کشور ادامه خواهد داد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی که امروز وارد کابل شد گفته جرمنی در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد و به حیث یک شریک قابل اعتماد باقی خواهد ماند. قرار است آقای ماس با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرده و برای دیدار با عساکر جرمنی به مزار شریف سفر کند. جرمنی فعلا بیش از 1000 عسکر در افغانستان دارد. سفر هایکو ماس به کابل در حال صورت گرفته که دو روز بعد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان آغاز می شود. اردوی ملی افغانستان از کشته شدن 47 طالب مسلح در جریان عملیات در ولسوالی های میوند، خاکریز و ژیر ولایت کندهار خبر داده است. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت
نیروهای امنیتی با حمایت قوای هوایی عملیات را بر مواضع تروریستان انجام دادند که در نتیجه به شمول دو تروریست پاکستانی قاری حمزه و قاری حکیم 47 تروریست کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. با تشدید جنگ ها در افغانستان مقامات افغان و طالبان همواره ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر یک دیگر را می کنند. مقام‌های محلی غور می‌گویند طالبان 20 مسافر را در مسیر شاهراه غور کابل ربودند که همه آنها افراد ملکی هستند. محمد موسی کلیم ولسوال دولتیار برای رادیو آزادی گفت
این مسیر بین دولتیار و زلال بین ترین رابط مایل ها تا یک بجه شب توسط طالبان و طالبان ها گرفتار بشن تا منطقه پشتون رو برن شد. طالبان 20 نفر ملکی هم هستن مسئله هم هستن.
طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. مقامات ننگرهار می گویند سه عضو مهم گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را دستگیر کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز در اعلامیه گفت شب گذشته در جریان عملیات نیروهای خاص افغان در منطقه فارم هده در جلال آباد، ساجد مشهور به امرخیل یک مسئول قتل‌های هدفمند داعش و مولوی روح الله مسئول تبلیغاتی این گروه دستگیر شدند. به اساس اعلامیه ساجد خود نیز در قتل‌های هدفمند اخیر در ولایت ننگرهار دست داشته. یک افغان امریکایی باشنده کالیفرنیا اعتراف کرده که حکومت افغانستان را در یک پروژه بیش از 100 میلیون دلار فریب داده است. لوی سارنوالی امریکا دیروز در اعلامیه گفت که سید اسماعیل امیری 38 ساله در محکمه فدرال لاس آنجلس به جرمش اعتراف کرده و ممکن است در ماه آگوست به 20 سال حبس محکوم شود. به گفته مقامات اسماعیل امیری با جعل سابق کاری برای شرکتش تلاش کرده بود قرارداد اعمار 5 سبستیشن برق را امضا کند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک زن که به حیث قراردادی اردوی امریکا کار میکرد به جرم سرقت از تأسیسات نظامی امریکا در افغانستان به حبس محکوم شد. وریتا وی کوینسی 35 ساله در محکمه اعتراف کرده که او و همدستانش به ارزش بیش از 150 هزار دلار امریکایی جنراتورها، لاریها و سایر وسایل را از یک پایگاه امریکایی در افغانستان سرقت کردند. او در ماه اکتبر سال 2020 میلادی به جرایم دیگر نیز اعتراف کرده بود و توسط محکمه به 51 ماه حبس محکوم شده است. اعتراضات سه روزه در واکنش به کشته شدن چندین نوجوان در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی امروز پایان یافت. صدها تن از باشندگان منطقه مکین روز دوشنبه اعتراضات و تحصن را آغاز کرده، خواستار تأمین عدالت و دستگیری مقامات امنیتی شدند که به گفته آنها در قتل دو نوجوان و زخمی شدن دو تن دیگر نقش داشتند. اعتراض کنندگان همچنان خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و تخلیه منازل آنها از پرسنل امنیتی مستقر در آن شده بودند. این اعتراضات شب گذشته بعد از گفتگو با مسئولان محلی و مقامات امنیتی پاکستان پایان یافت. و خبر آخر این که مسئولان گمرک ایران میگویند رفت و آمد مسافران از طریق سرحد زمینی با پاکستان ممنوع اعلام شده، فقط اتباع ایران با پاکستان می توانند به کشورهای خودشان سفر کنند. تصمیم ممنوعیت رفت و آمد مسافران از هند و پاکستان روز شنبه توسط کمیته ملی کرونا و وزارت داخله ایران اتخاذ شده، اما تا روز گذشته نیز به دلایل عدم ابلاغ آن 192 مسافر در سرحد ایران و پاکستان تجمع کرده بودند. ماه گذشته نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در هند شناسایی شد که نظر به نوع قبلی آن 50% سریع‌تر سرایت می‌کند و 60% کشنده‌تر است.
تشکر از شما آرش همایون به خاطر ارائه تازه‌ترین خبرها. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که به اهداف خود در افغانستان دست یافتند و حالا فرصت آن فرا رسیده که نیروهای خود را از این کشور بیرون کنند. آقای بایدن که با عنوان رئیس جمهور امریکا برای اولین بار در هر دو مجلس کانگرس سخن می گفت، گفت که افزود که جنگ امریکا تلاش برای ملت‌سازی در افغانستان نبوده، بلکه مبارزه با تهدیدات بوده که حالا کاهش یافته است. رئیس جمهور امریکا همچنین افزوده که رهبری آن کشور برای پایان این جنگ طولانی متحد است. توجه کنید به این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهوری امریکا میگوید که در نتیجه جنگ 20 ساله تهدیدات حراس افغانی در افغانستان کاهش یافته است. آقای بایدن که برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری امریکا به هر دو مجلس کانگرس آن کشور سخن میزد گفته که جنگ آنها در افغانستان تلاش برای ملت سازی نبوده، بلکه برای از بین بردن تروریستانی بود که امریکا را مورد حمله قرار داده بودند. رئیس جمهوری امریکا خود را به پایان جنگ در افغانستان متحد دانست و افزود که پس از 20 سال قربانی حالا فرصت آن فرا رسیده تا نیروهای آمریکایی به کشور خود برگردند.
جنگ در افغانستان هرگز تلاش برای ملت‌سازی چند نسله نبوده است. ما به خاطری به افغانستان رفته بودیم تا حراس افغانان را که در 11 سپتامبر بر ما حمله کرده بودند مهار کنیم. ما اسامه ابن لادن را به عدالت سپردیم و تهدیدات تروریستی القاعده را کاهش دادیم. پس از شجاعت و قربانی 20 ساله ای امریکا حالا وقت آن فرا رسیده که عساکر ما به خانه برگردند.
جو بایدن همچنین گفت که برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی آینده در برابر امریکا آنها آمادگی قبلی و توانایی لازم دارند. آقای بایدن افزود که علاوه بر تهدیدات از افغانستان، از سوریه، یمن، سومالیا، افریقا و خاورمیانه نیز علیه امریکا تهدیدات القاعده و داعش وجود دارد و امریکا باید در هر حال محتاط باشد. رئیس جمهوری امریکا در حال تهدیدات حراس افغانی در افغانستان را کاهش یافته می داند که احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی این کشور دو روز پیش گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داشته و امنیت این کشور را تهدید می کنند. پیش از این حکومت افغانستان از تصمیم رئیس جمهوری امریکا برای خروج تمام نیروهایش از این کشور استقبال کرده است و گفته که در این روند همکاری خواهد کرد. آمریکا پیش از این گفته که همکاری‌های امنیتی و کمک‌های اقتصادیش با افغانستان پس از خروج تمام نیروهایش از این کشور در قالب جدید همکاری‌ها ادامه خواهد یافت. از سوی هم لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با قمر جاوید باجوا لویدرستیز اردوی پاکستان از طریق تلفن گفتگو کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با پخش اعلامیه گفته که دو طرف در مورد روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پروسه جاری صلح این کشور گفتگو کردند. در اعلامیه نوشته شده که آقای آستن از لویدرستیز اردوی پاکستان خواسته که برای امنیت و ثبات در منطقه همکاری‌های خود را افزایش دهد. قرار است که روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می آغاز شود و تا 11 سپتامبر یا 20 سالگی حمله شبکه القاعده بر آمریکا این روند پایان یابد.
شما شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که به اهداف خود در افغانستان دست یافتند و حالا فرصت آن فرا رسیده که نیروهای خود را از این کشور بیرون کنند. این موضوع را ساعت پیش در مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی افغان در سوئیس مطرح کردم و از وی پرسیدم که اهداف را که رئیس جمهور بایدن در سخنرانی خود گفته یا 100% تحقق یافته؟
100% باید که اینا همیشه می بودن در افغانستان، اما به این محاسبه رسیدن که به او پیمانه تروریسم بین المللی از افغانستان نیست فعلا که اینا در اینجا باشن.
چی فکر میکنی نیروهای امنیتی افغان میتونه با پای خود استاد شوند بعد از خروج؟
برای فعلا نیروهای امنیتی افغان قوی هستند، یعنی که یک کتله هستند که بر زمین ساخته شدند که از افغانستان دفاع کنند. و تیوری امریکایی ها ای است که اگر با طالب صلح شود، در اون صورت یک دشمن بسیار کوچک باقی میمونه که داعش و القاعده است که اونا تعدادشان زیاد نیست و در یک حالت صلح نیروهای افغانی کاملا میتونن که اونا را محو کنن.
گفتن که تروریسم دیگر تضعیف شده، ضعیف شده در افغانستان خصوصا. آیا این واقع بینانه است؟ همطور است؟
فکر میکنم که بله، به خاطر که طالبان بر از اینا از 2-3 سال است که تشریح دادن که تروریسم از اونها تروریسم هست که بر باقی جهان مواجه نیست، یعنی تنها در افغانستان اینا جنگ میکنن و بر کس دیگه اجازه نمیدن که در باقی دنیا گزند برسانه و از همی چیز حرف میزده در حقیقت که تروریسمی که از افغانستان نشأت بگیره او تنها از القاعده بوده میتونه و القاعده در افغانستان حال بسیار ضعیف شده.
خب تصمیم گرفته شده اداره امریکا که نیروهای خود تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان خارج کنه بدون سرنوشت تعیین سرنوشت گفتگوها، و یا اتو پرسان کنیم که سرنوشت گفتگوها چی میشه؟
این یک عروج زود هنگام نیروهای خارجی یک مشکل ایجاد میکنه برای روند گفتگوهای صلح. در حقیقت حتی در بعض جای دیگه در امریکا نوشته شده که اینا در 70 روز آینده تا 4 جولای خارج میشن و کمتر از 70 روز آینده و بدون قید و شرط خارج میشن و این سبب شد که طالبا یا خودشان تصمیم بگیرن یا ایست که حامیان خارجیشان برشان بگوید که در این صورت منتظر باشین که نیروهای خارجی بالکل خارج شوند. در او وقت اگر شما بیاین مذاکره کنین با جناح کابل، در او وقت در ترازو وزنتان هم بهتر می باشه. یعنی عروج بدون قید و شرط امریکایی ها بدون از این که مذاکرات صلح پیشرفت کنه سبب شد که طالبا میزه ترک کنن. بهانه شان می بود که چون از اول می که اینا تخطی میکنن ما هم میتونیم که نبیم در مذاکرات استانبول.
طارق فرهادی بود که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دل من به همیشه به افغانستان هست، ولی که 5 ساله اونجا افغانستان نیستم. همیشه دلم به این افغانستان هست. هر کاری میشه برای من دل من گری میکنه. وقتی انفجار میشه به افغانستان مثل که خونه من انفجار شده.
بله، صدای سلیمان یکانه یهودی در هرات است که او هم میخواهد افغانستان را ترک کند. گزارش در این مورد لحظات بعد، اما حالا میشنوید که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی افغان بدون ادامه پشتیبانی پیمانکاران امریکا بیش از چند ماه نمیتواند مسئولیت پایدار در جنگ داشته باشد. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز گزارش را در این مورد به کنگرس امریکا ارائه کرده است. در گزارش گفته شده که در حال حاضر بیش از 16 هزار پیمانکار وزارت دفاع امریکا از انجام عملیات های نیروهای هوایی در افغانستان پشتیبانی میکنند و مشخص نیست که پس از خروج آنها چه کسان جایگزین آنها خواهند شد و کارهایشان را انجام خواهند داد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمامی آمادگی ها برای گرفتن مسئولیت ها از نیروهای آمریکایی گرفته شده، اما هنوز هم به حمایت مالی و در برخی موارد کمک تکنیکی نیروهای خارجی نیاز است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
در این گزارش آمده که بدون ادامه پشتیبانی پیمانکاران هیچ یک از سیستم های نیروهای هوایی افغانستان نمیتواند بیش از چند ماه مؤثریت پایدار در جنگ داشته باشد و ادامه آن به موجودیت قطعات تجهیزات در کشور و توانایی تعمیر و نگهداری از هر بخش هوایی بستگی دارد. گزارش می افزاید هنگام خروج پیمانکاران به نیروهای هوایی افغانستان باید زمینه آموزش، مشوره و کمک فرماندهی فراهم شود. در گزارش آمده که در ماه اپریل سال جاری میلادی 16833 پرسنل پیمانکار وزارت دفاع وجود دارد که از عملیات ها در افغانستان پشتیبانی میکنند. این پیمانکاران شامل 6147 امریکایی، 4286 افغان و 6399 شهروند دیگر کشورها می شوند که با وزارت دفاع امریکا در افغانستان کار میکنند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که این وزارت از هر لحاظ آماده تسلیم گیری مسئولیت ها از نیروهای امریکایی است. فواد یمان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته موظف شده مسئولیت های بخش های خاص را از نیروهای امریکایی انتقال بدن به وزارت دفاع افغانستان. هم از لحاظ ظرفیت مسلکی و هم از لحاظ کمیت نیروهای ما، هم نیروهای زمینی و هم هوایی، الحمدلله در موقعیت قرار دارن که میتونن خودشان مستقلانه مسئولیت هایی که برشان واگذار میشه او را اجرا بکنن.
آقای یمان میگوید که با این وجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حمایت مالی امریکا نیاز دارند و در برخی موارد به همکاری تکنیکی نیروهای خارجی نیز ضرورت است. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند که نیروهای هوایی افغانستان در بخش فنی آموزش کافی ندیدند. جنرال عتیق الله عمرخیل فرمانده نیروهای هوایی افغانستان در زمان دکتر نجیب میگوید با خروج پیمانکاران امریکا نیروهای هوایی کشور از توانایی لازم برای انجام عملیات ها برخوردار نخواهد بود.
اینا هم درست عمل نشده، تعلیم تربیت ضعیف شده، همه اتفاق بالا هم بیفرش شده و از فکر خود، از دانش خود، از استعداد خود کس کار نگیرد. دیلن که اونا میبرن، اونا خارج میشن، اونا پیشبینی کردن، بینی از او اگر همیت باشه که اینا بعد از چند وقت میتی همه پایوایی خود میبرن.
این گزارش از سوی دیگر گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 91% عملیات ها را در این مدت به گونه مستقل انجام دادند، در حالی که نامار در سه ماه نخست 2020 به 53% می رسید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:19 دقیقه. در برزیل و هند تعداد قربانیان ویروس کرونا مجموعاً از 600 هزار نفر بیشتر شده. متخصصان طبی میگویند در برزیل برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا اقدامات مناسب اتخاذ نشده و از این سبب این ویروس به سرعت شیوع کرده. در این حال شرکت های تولید کننده واکسین فایزر و بیو انتیک میگویند که کشورهای اروپایی در چند ماه اخیر در برابر کرونا مسئول خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برزیل از 400 هزار گذشت. در 24 ساعت در این کشور بیش از 3000 نفر دیگر به خاطر ابتلا به کووید 19 جان دادند. بحران کرونا به خاطر در برزیل گسترده است که برای جلوگیری از شیوع ویروس محدودیت ایجاد نشد و شکل تغییر یافته ویروس کرونا در آن شیوع کرد. در هند، کشور دیگر بحران زده کرونا، شمار تلفات از 200 هزار نفر بیشتر است و در همین حال در یک هفته گذشته روزانه 300 هزار موارد نو مثبت کرونا در آن ثبت شده. متخصصان طبی میگویند تعداد وفیات و موارد مثبت ویروس کرونا در هند بیشتر از این ارقام است. اروند کجریوال وزیر اعلی دهلی نو میگوید در موج نو ویروس کرونا در این کشور شدت بیماری و مدت دوام آن بیشتر است و از همین سبب فشار بر سکتور طبی افزایش یافته. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلان کرد که به ارزش 100 میلیون دلار وسایل طبی به شمول 1000 دستگاه اکسیژن، 15 میلیون ماسک و 1 میلیون دستگاه آزمایش ویروس کرونا را به هند می‌فرستد. از سوی دیگر اوگور شاین رئیس شرکت تولید واکسین بیوانتیک روز گذشته تخمین کرد که تا 3 ماه دیگر دوره معافیت در برابر ویروس کرونا در کشورهای اروپایی تکمیل می‌شود. شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بیوانتیک اولین شرکت‌هایی بودند که واکسین کرونا را تولید کردند. هرچند متخصصان در مورد معافیت کتلوی در برابر این ویروس نظریات متفاوتی دارند، ولی اکثریتشان به این باورند که اگر در یک جامعه 70% مردم آن واکسین شوند، آن جامعه در برابر کرونا مسئول خواهد بود. شاهین میگوید اروپا شاید تا آخر ماه جولای و یا در نهایت در ماه آگوست به درجه مسئولیت از این ویروس برسد. البته این مشمول معافیت اطفال نمی شود، زیرا تا حال تمام واکسین های تولید شده برای کسانی است که بالای 16 سالند. ترکیه که با محدودیت جدی به خاطر ویروس کرونا روبروست و وضعیت در آن خوب نیست، 50 میلیون دوز واکسین اسپوتنیک ساخت روسیه را خریداری کرده که اولین محموله آن در اوایل ماه می رسد. مکسیکو هم از روسیه واکسین می خرد و بنگلادش با نفوس بیش از 160 میلیون تصمیم گرفته است که از چین و روسیه واکسین به دست آورد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
ساعت 5:23 به وقت افغانستان هست و شما شنونده رادیو آزادی. برخی از یهودیان پس از نیم قرن در آرزوی دیدار از زادگاهش ایراد هستند. سلیمان یکی از آنهاست که فعلا در کانادا زندگی می کند. ایراد تا پیش از تأسیس اسرائیل و شعله‌ور شدن جنگ ها در افغانستان میزبان بزرگترین جامعه یهودی در افغانستان بود. حالا تنها یک یهودی در افغانستان مانده که او هم گفته در فکر ترک کشور است. شرح بیشتر در این گزارش بشنوید.
خود من موسوی هستم. من 10 ساله بودم تقریبا هرات یله کردم.
سلیمان از یهودیان هرات 10 ساله بود که با 4 عضو خانوادهش به مانند صدها خانواده یهودی دیگر زادگاهش هرات را ترک کرد. او 65 سال می شود که از افغانستان خارج شده و اکنون در شهر ونکوور کانادا زندگی می کند. سلیمان می گوید هرچند از هرات دور است، اما افغانستان در ذهنش بسیار نزدیک است.
ما موسایی هستم. ما زندگی می کردم به دروازه عراق به کوچه موسایی. دل من به همیشه به افغانستان هست، ولی که 5 سال اونجا افغانستان نیستم. همیشه دلم به این افغانستان هست. هر کاری میشه برای من دل من گری میکنه. وقتی انفجار میشه به افغانستان، مثل که خونه من انفجار شده.
یهودی ها در هرات موسایی ها یاد میشدند و در منطقه درب عراق در شهر کنه هرات دیوار به دیوار با مسلمانان زندگی میکردند. از یهودیان کنیسه های یوها، شمائل، گلکیا و گرجیا، حمام، خانه های مسکونی و یک قبرستان به یادگار مانده. یوها بزرگترین کنیسه یهودی ها به عنوان مکان تاریخی حفظ شده، اما شمائل به مکتب و گلکیا به مسجد مبدل شده. کنیسه ملا آشور یا گرجیا کاملا تخریب شده و حمام یهودی ها نیز در آستانه فروریزی قرار دارد. بیشتر یهودیان در هرات به شمول پدر سلیمان تجارت پیشه بودند و با مسلمانان ارتباط قوی داشتند. سلیمان از آن روزها یاد می کند.
ما با مسلمان ها با هم رفتگاری خوب می کردیم. با هم می رفتیم می اومدیم. پدر ما باز اونا سودا می کردن با هم. خرید فروش می کردن. خدا سلامتی برای افغانستان برسون. این سول بیاد اونجا. جنگ نباشه. بتونیم ما خود ما دوباره مردمای ما بیان اونجا بگردن چکاری کنن.
هرات به مثالی از همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان اسلام و یهودیت مبدل گشته بود. گلمت 60 ساله تجربه زندگی مشترک با یهودیان در هرات را دارد. خانواده او بیش از 20 سال همراه با یک خانواده یهودی در یک حویلی زندگی کرده بودند. او میگوید که یهودیان با گلوی بغض کرده و چشمان اشکبار هرات را دسته دسته ترک کردند.
ما 25 سال به داخل خونه از اینا زندگی میکردیم. ما از اینا با درد ندیدیم. ما تا فامیل از اینا میامد به خونه ما، فامیل ما میره به خونه از اینا، میشیشتم، چای میخوردم، اختلاط میکردم. شوه بعد شوه اینا میامدن به خونه ما یا ما میرتیم بزو سر خوده به خونه از اینا، خوده از اینا اختلاط میکردیم، میشیشتیم، گب میزدیم. مردمان خوبی بیدم، مردمان با سخاوتی بیدم.
بر اساس کتیبه های سنگی، حضور یهودیان در افغانستان به بیش از 2700 سال قبل برمیگردد و آنان در کوپایه های ولایت غور سکونت داشتند. بر روایت زلمه صفا، عامر حفظ آبده های تاریخی هرات، یهودیان ساکن هرات به اثر فشار نادرافشار مبنی بر تغییر دین و یا پرداخت مالی های سنگین از ایران به این ولایت مهاجرت کرده بودند.
با اساس کتیبه های سنگنوشته هایی که در ولایت غور ما داریم، زور یهودیان در این سرزمین به حدود 2500 تا 2800 سال قبل برمیگرده و در ولایت هرات حضور از اینا از دوره نادرشاه افشار که در حد 300 سال میشه اینجا آمدن و تجارت مشغول شدن.
آقای صفا میگوید که در هرات بیش از 300 خانواده یهودی زندگی میکردند و آخرین خانواده یهودی در سال 1357 هرات را ترک کرد. او شعله‌ور شدن جنگ‌ها و زندگی بهتر در اسرائیل و دیگر کشورها را از دلایل عمده مهاجرت یهودیان می‌داند. حال از آن جماعت چند هزار نفری تنها یک یهودی در افغانستان باقی مانده که او هم در فکر ترک کشور است. زبولان سمنتوف از تنها کنیسه یهودیان در کابل مراقبت می کند. او چند قبل به رادیو آزادی گفته بود که به خاطر ترس از ناامنی افغانستان را ترک می کند. اگر او چنین کند، حضور یهودیان در افغانستان به صفر تقرب می‌یابد. اما خاطره سالها زندگی در هرات و کابل در ذهن بسیاری از یهودیان همچنان زنده خواهد ماند. این را سلیمان می گوید.
همه چی افغانستان من دوست دارم. هر چی بوده من افغانستان دوست دارم. هر چی اگر خوب بود، بد بود، نبوده، یادم هست، نمیشه به فکرمون افغانستان دارم. هیچ وقت فراموش نمی کنم اونا.
گزارش بود درباره یهودیان افغان که پس از سالها آرزوی دیدار زادگاهشان در هرات هستند. برخی ناسا یا سازمان تحقیقات فضایی امریکا با سفینه‌ای که به مریخ پرواز داده یک هلیکوپتر را هم فرستاده است. این هلیکوپتر تا حال 3 پرواز انجام داده و امروز پرواز 4 را انجام می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هلیکوپتر ارسالی ناسا سازمان تحقیقات فضایی آمریکا امروز 4 پرواز خود را بر سیاره مریخ انجام می‌دهد تا در مورد این سیاره معلومات بیشتر جمع‌آوری کند. این هلیکوپتر به وقت شرق آمریکا ساعت 2:12 دقیقه صبح که ساعت 7:43 دقیقه شام در افغانستان می شود پرواز می کند. این هلیکوپتر تا حال 3 بار پرواز کرده، اما این بار قرار است از سفینه ای که در سطح مریخ نشسته کمی فاصله بگیرد و گودال ها و سنگ های سیاره را نیز بررسی نماید. همچنان قرار است سرعت هلیکوپتر در پرواز امروز نسبت به پروازهای قبلی بیشتر باشد. پلان ساختن این هلیکوپتر 6 سال قبل طرح شد و در پرواز اخیر خود توانست فاصله 5 متر را طی کند. سرعت این هلیکوپتر مریخ پیما 7.2 کیلومتر در ساعت می باشد و به ارتفاع نزدیک به 5 متر از سطح مریخ بلند پرواز می کند. دانشمندان ناسا معلومات جمع‌آوری شده در سه پرواز قبلی این هلیکوپتر را بررسی کرده و میگویند این معلومات کافی است که آنها بر اساس آن نوع دیگر هلیکوپتر مریخ پیما را بسازند. انجینران ناسا میگویند هلیکوپترهای سریعتر را خواهند ساخت که در وقت کم فاصله بیشتری را طی کنند. هلیکوپتر فیلی امروز فاصله 84 متر را طی خواهد کرد، ولی ارتفاع آن از سطح سیاره بیش از 4 متر و 80 سانتی نخواهد بود. ناسا می خواهد مجموعاً 5 پرواز را توسط این هلیکوپتر در مریخ انجام بدهد.
ساعت 5:30 رسیدیم به نیمه برنامه. حالا وقت ارائه فشرده تازه ترین خبر هاست. با آرش همایون باشید.
جرمنی میگوید بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان به کمک‌هایش با این کشور ادامه خواهد داد. یک افغان آمریکایی باشنده کالیفرنیا اعتراف کرده که حکومت افغانستان را در یک پروژه بیش از 100 میلیون دلار فریب داده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید دشوار است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سرنوشت این کشور را پیش بینی کند. مقام‌های محلی غور میگویند طالبان 20 مسافر را در مسیر شاهراه غور کابل ربودند. اردوی ملی افغانستان از کشته شدن 47 طالب مسلح در جریان عملیات در ولسوالی‌های میوند، خاکریز و ژره ولایت کندهار خبر داده است. اعتراضات سه‌روزه در واکنش به کشته شدن چندین نوجوان در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی امروز پایان یافت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و لوید ریستیز پاکستان در مورد روند صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گفتگو کردند. مقامات قرقیزستان و تاجیکستان یکدیگر را مسئول درگیری و تیراندازی‌های اخیر در منطقه سرحدی مورد منازعه دانستند. مسئولان گمرک ایران میگویند رفت و آمد مسافران از طریق سرحد زمینی با پاکستان ممنوع اعلام شده و اتحادیه اروپا میگوید چین و روسیه در مورد واکسین های غربی معلومات نادرست را نشر میکنند.
حالا هم چند خبر ورزشی و در ادامه دو برنامه یه هفتگی حقوق کودکان و آشیانه آماده پخش است.
برگزاری اولین دوره رقابت‌های جام رمضانی سنوکر در کابل. ریاست تربیت بدنی می‌گوید در این رقابت‌ها 56 ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های کابل و یک تیم از ولایت ننگرهار در گروه‌های مختلف اشتراک نمودند. بر بنیاد گفته‌های مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی فدراسیون ملی سنوکر، هدف از راه‌اندازی این بازی‌ها حمایت از افتتاح بند کمالخان و شناسایی چهره‌های برتر از نقاط دوردست کابل و هم ننگرهار به مسابقات تیم ملی این رشته است. این رقابت‌ها برای 4 روز برگزار می‌شود. شورای جهانی کرکت درجه بندی جدید توپ زن‌های بازی‌های 20 آوره را اعلام کرد. در این درجه بندی حضرت الله زازی از جایگاه 10 به 11 نزول کرده و جز 10 بازیکن برتر انتخاب نشده است. حضرت زازی در سال 2019 از میان 10 بازیکن برتر جایگاه 6 را به دست آورد، اما به خاطر بازی نکردن در مسابقات جایگاهش هر سال نزول پیدا می‌کند. لیگ برتر کرکت هند یا IPL امروز 2 بازی انجام می‌دهد. در بازی 24 تیم اندینز ممبئی در برابر رایلز راجستان و در بازی 25 تیم دهلی کاپیتالز در برابر کلکتا نایت رایدرز بازی می‌کند. پیش از این در 23 بازی چنای سوپر کینگ سان رایزر هیدرآباد را مغلوب کرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف میزنیم. چرا هنوز هم واقعات پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چه چالش های روبروست و برای از بین رفتن این چالش ها چه باید کرد؟ در این مورد صحبت داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه، که با هم یک جا بشنویم. جناب راسخ صاحب، اگر در آغاز بگوین که واقعات مثبت پولیو در سال روان چقدر است و در کدام ولایات بوده؟
واقعات مثبت پولیو قبلا شما در جریان بودین که یک نوع پولیو در افغانستان و پاکستان وجود داشت که به نام تایپ 1 یا نوع اول پولیو یاد می شد، ولی بدبختانه در سال 2020 یا سال گذشته در اوج وضعیت کرونای نوع دوم ویروس پولیو دوباره سرایت پیدا کرد، شیوع پیدا کرد در افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای افریقایی. در سال روان میلادی تا اکنون از نوع اول پولیو یک واقعه داریم، از ولسوالی اندر ولایت غزنی گزارش شده، و از نوع دوم تا اکنون بیش از 30 واقعه داریم که او هم بیشتر از مناطق ناامن و غیر قابل دسترس، جایی که کمپاینای واکسین پولیو با ممانعت و مواجه شده از مناطق گزارش میشه.
نوع دوم پولیو چی نوع یک مرض است؟ یعنی از نوع اول که خطرناکتر است به نظر شما؟
نوع دوم و نوع اول هر دو کشنده است، هر دو معیوب کننده است، اثراتش یک سان است. فقط از لحاظ ژنتیکی یا مو خاصیت ویروس یک اندازه امو ویروس شکل و ماهیت خود را تغییر میده و نوع اول به شکل طبیعی طفل را فلج میسازه و نوع دوم هم یک شکل جهش یافته و یا تغییر یافته نوع اول میباشه، قسمی که در ویروس کرونا و در دیگه ویروس ها هم شاهد از این انواع هستیم.
بسیار خوب، در سال جاری میلادی تا فعلا چند کمپاین راندازی شده و کدام ساها تحت پوشش بوده و واکسین پولیو تطبیق شده؟
از سال روان میلادی تا اکنون ما دو دور کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را در افغانستان راندازی کردیم که دور اولش در ماه جنوری بود و دور دومش هم در ماه مارچ بود و این دو دور موفقانه تطبیق شد، ولی آن قسمی که ما متوقع بودیم و اطفال مورد هدف ما کلن تحت پوشش واکسیناسیون به دلایل مختلف مخصوصا مشکلات امنیتی تحت پوشش واکسیناسیون قرار نگرفت.
چرا هنوز هم این مرض پولیو در افغانستان است و نابود نشده؟ مشکل در کجاست؟ مردم همکاری نمی کنن؟ کمپاین درست نمیشه؟ یا کدام مشکل دیگه است که هنوز هم ویروس پولیو در افغانستان وجود داره و آمار ارقامش بعض وقتا تا و بالا میشه؟
چند مشکل عمده وجود داره. گرچه ما در سالهای اخیر مخصوصا سالهای 2017 و 2016 به محو پولیو بسیار نزدیک شده بودیم، بعضی ولسوالی‌های محدودی که شماری از او هم تعدادی از او هم انگشت شمار بود با ویروس پولیو مواجه بود. به طور مثال چند ولسوالی در ولایت قندار یا حوزه جنوب ولایت پکتیکا، در دو ولایت واقعات مثبت پولیو گزارش می شود. اما چند مشکل عمده فرارای تطبیق کمپاین واکسین پولیو به وجود آمد که به دو دسته تقسیم کرده می تانیم. یک مشکل ای بود که فرا کنترولی بود، یعنی از کنترول برنامه خارج بود و او عبارت از ممانعت تطبیق کمپاین واکسین پولیو بود توسط مخالفین مسئله دولت افغانستان، با وصفی که ما کمپاین واکسین پولیو را و در کل برنامه واکسین پولیو را بی‌طرف و غیر جانبدارانه و غیر سیاسی اعلان کرده بودیم. اما این مشکل پیش آمد و عمده دلیل افزایش واقعات همی موضوع عدم دسترسی به تمام اطفال زیر سن 5 سال شد. این در کنار یزی بی‌تفاوتی خانواده ها و رد واکسین در بعضی مناطق و همچنان همکاری نکردن مردم محل، متنفذین محل، این هم سبب شد که واقعات مثبت پولیو افزایش پیدا بکنه. و در پالی یزی هم مشکلات جغرافیوی اقلیمی، رفت و آمد مردم بین سرحد افغانستان و پاکستان، مشکل بیجا شدگان داخلی در افغانستان که و همچنان موضوع و یا ضعیف بودن برنامه معافیت کتلوی و یا مو برنامه واکسین روزمره که از طریق مراکز صحی اجرا میشه در برخی مناطق دوررس و ناامن، این مشکلات هم سبب ازی شد که پولیو تا اکنون در افغانستان باقی ببانه.
در آینده چی برنامه‌ای دارین که امی مشکلات که شما یاد کردین از بین بره و همچنان در پولی مشکلات خو میفهمین که ویروس کرونا هم در حال گسترش است و از کشورهای همسایه میگن که خطرش وجود داره، چندین کشور دوباره به قرنطین رفتن، برای بار سوم به قرنطین رفتن. اگر افغانستان هم به قرنطین بره، برنامه های شما چی است که این ویروس گسترش پیدا نکنه و جلوش بگیرین؟
مشکل عمده یا نگرانی جدی ما از بابت ای است که اطفال در سر مشکلات امنیتی و اجازه ندادن کمپاین های واکسین پولیو از واکسین باز میمانه و این در ساحات محدود افغانستان مانند حوزه جنوب افغانستان این مشکل بیشتر است. در این مناطق نزد اطفال معافیت بدنشان پایین است در برابر ویروس پولیو. ای در پهلوی ازی اگر باز هم خدای نخواسته وضعیت قرنطین از بابت پاندیمی کووید 19 یا ویروس کرونا بوجود بیایه، باز هم معافیت بدن اطفال در برابر این ویروس پولیو پایین خاتمان و وضعیت کرونایی هم اگر به او حد و به او اوج برسه که کمپاینای ما را متوقف بسازه، مشکلات و نگرانی بیشتر خواهد شد. خب باز برای همه این چالش ها و تهدیدا آنچه که به کار رسی است که ما تلاش نهایی خود را خواب داشتیم که برای اطفال واکسین را برسانیم به هر شیوه که ممکن بوده باشه و هدف نهایی ما ای است که ما اطفال را چطور ذریعه واکسین در برابر ویروس پولیو وقایه بکنیم. به هر شیوه و ممکن طریقه که ممکن باشه ما تلاش خود را میکنیم و برای شامادگی هم داریم، پیش بینی هم داریم و تمام می تهدیدات را ما سنجیدیم و تجارب سال گذشته را هم داریم.
خواستتان از خانواده ها چی است که دمچه یک وضعیت اگر پیش بیایه خانواده ها چی کنن و چی راهنمایی های برای خانواده ها میکنن و چی تقاضا دارین از اونا؟
ما از خانواده ها مخصوصا او خانواده هایی که در مناطق ناامن مجای زندگی میکنن که طی 2-3 سال گذشته تیمای واکسین ما به درب منزل از اونا به مشکلات امنیتی نتانستن بیاین و اطفالشان را واکسین بکنن، در قدم اول این خانواده در امید دو مناطق باید در هر ماه اطفال خود را در مراکز صحی برده و واکسین بکنن، چون سطح تهدید ویروس پولیو در اون مناطق بیشتر است. واقعیت مثبت پولیو چی از نوع اول و چی از نوع دوم از اون مناطق گزارش میشه و نزد اطفال او خانواده ها معافیت بدنشان خیلی پایین است و ضعیف است و بسیار مساعد هستند این اطفال به مصاب شدن ویروس پولیو. در پهلوی از این مطالعاتی که ما انجام دادیم، سرویه هایی که ما کردیم، این اطفال از بابت دیگه امراض مانند سوء تغذیه، اسهالات و مسائل فقر و این گپا هم معافیت بدنشان خیلی پایین مانده. اگر توجه نشه به این اطفال و واکسین نشه بیشتر در معرض خطر مصاب شدن ویروس پولیو قرار دارن. و خاص دوم ما در مجموع از همه خانواده است، اگر احیانا وضعیت به شکل پیش میاد که واقعیت مثبت پولیو و یا گردش ویروس پولیو همگیر میشه و تمام نساحات افغانستان را تحت تهدید قرار میده، اونا هم عینی کار را بکنن و در مراکز صحی رفته و اطفال خود را واکسین بکنن. اگر اطفالشان مریض می باشه، اگر نوزاد می باشه و یا مهمان می باشه، این بهانه و دلایل را برای خود پیش نکنن که طفل خواب است یا مریض است یا مهمان است یا خانه نیست، برو باشه باز به دیگه وقت و در کدام وقت دیگه واکسین میکنیم.
اگر کوتاه بگوین که کدام ولایات هنوز هم زیر تهدید است؟
بیشتر ولایات حوزه جنوب افغانستان، قندهار، هلمند، روزگان و زابل و ولایات حوزه غرب افغانستان، ولایت هرات، بادغیس، فرا، مخصوصا بعض ولسوالی های ناامنی ازی که تای سالی های گذشته کمپاین واکسین پولیو در اون مناطق تطبیق نشده و در حوزه جنوب افغانستان هم ولایات پکتیا و خوست در سال گذشته هم واقعیت نوی اول را داشت و در سال امسال واقعیت نوی دومی ویروس پولیو را داره. این مناطق هم با تهدید بیشتر ویروس پولیو مواجه است. اگر جلوی گردش ویروس پولیو در حوزه جنوب و یادمی مناطق که قبلا ذکر کردم گرفته نشه و محو نشه، این مناطقی را که ما از پولیو عاری ساختیم و یا تهدید کمتر وجود داره، این مناطق را هم با تهدید خود متوجه ساخته میتونه.
خیلی ممنون راسخ صاحب، سلامت باشین.
از شما هم تشکر، یک جهان سپاس.
میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه بود که در مورد برنامه‌های آینده این وزارت برای محو پولیو صحبت می‌کرد. برنامه ما هم در همین جا به پایان می‌رسد. روز و شبتان خوش.
آشیانه،
برنامه‌ای برای خانواده‌ها.
کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در انتخاب نام اولادتان دقت می کنید؟ اسم یا نام چی تأثیر در زندگی اشخاص دارد؟ در نامگذاری کدام نکات را در نظر بگیریم؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم که خانواده ها در گذاشتن نام یا اسم اولادشان چقدر باید توجه داشته باشند و چی اصل را در نظر بگیرند. نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بدون شک مسئله نام از مسائل مهم در زندگی مردم است، چرا که نام، عنوان و یک چیز ضروری برای ایجاد تفاهم و ارتباط متقابل است. گفته می شود نام زینت شخص و نشانه است که در دنیا و آخرت به آن صدا زده می شود و نزد مردم نیز اعتبارها و نشانه های خود را دارد. مانند لباس که اگر خیلی کوتاه باشد زشت و اگر خیلی دراز هم باشد باز هم زشت و نامناسب است. نسیمه باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید برخی اسامی که در سالهای قبل خوش داشتم و به اصطلاح همان وقت همین نام ها مود بود، من هم بالای فرزندانم گذاشتم که اکنون برای اولادهایم مشکل ساز شده است. وی در این باره توضیح می دهد.
ما 5 دختر دارم، 1 بچه دارم. مطلب ما سر زمین نام است که اولاد که پیدا میشه سر پدر مادر حق داره که یک نام برش بانی. ما بسیار هر نام را که خوش داشتیم ما سر اولادای خود میموندیم. مثلا الهه، الهه میگن گناه داره. دختره که مثلا پیازده مکتب است، در مکتب میگه که مرا هر کس میگه که نام تو گناه داره. باز رفتیم دمی جایی که تذکره میته، همونجا رفتیم نامش گفتیم تغییر بدیم. بسیار جنجال شد، بسیار دیگه نتونستیم پس آمد. دیگه دختره که تانیا است، دیگه دختر آخرین، دیگه بس بیبی ماندیم. شوهرم گفت دیگه نام بان که بس بیبی که بس کو دیگه. یعنی آلو دختره که ما میگه که مادر نام مرا بسیار خراب نام ماندی، کلا در مکتب مرا میگه بس هستی، سرویس هستی، چیستی، رشخندی میکنه. این ایران ماندیم چی کنم چطور کنم. نمون نام دسر یگان کس که بود، ما زمون نام به سر اولاد خود ماندم. نمیتونی که یک بدرزاده که نامش سلام است او را مردم میگه گناه داره.
باید گفت گذاشتن نامی که باعث خجل شدن شخص می شود یا معنای زشت دارد و جلب تمسخر می کند ناپسند است. معین خان باشنده ولایت لوگر می گوید در خانواده ما اکثر نام ها با جان همراه است که این اسم ها خیلی دلنشین نیست. بقیه گپ ها را چنین شرح می دهد.
نام خود که مانده میشه باید پدر و مادر دوباره نام اولاد خود، چی دختر باشه چی بچه باشه، بسیار توجه جدی داشته باشه که داینده سر نام خود از نام خود ناراضی نباشه. تمام چیزا در نام مد نظر بگیریم. مثلا نام من موین جان است، من از امی جان خود خوشم نمیه. نام ما یا موین می بود یا محمد ابراهیم می بود، اینمی تو نام ها می بود اعظمی جان و خان. در آینده پیلا نام کس خان خانه محیط تغییر کده، قرن تغییر کده، در این وقت همی جان و خان و درست نیست. و دیگه همی والدین به اولاد خود دو نام مانه. در یک جای ما بود نام یک بچه نام اصلیش نمی پامم، خورا بابنگای می گفت. او کلان شخصیت شد، از او سای منصب جور شد، از که بابنگای میگود باز قارش میشود.
قابل تذکر است برخی نام ها خیلی نیکو و پسندیده هست و معنای خوب هم دارد، اما گاهی مشکل در تلفظ و یا فهم و درک فرد جانب مقابل است. عبدالقوی متعلم صنف 11 مکتب عبدالهادی داوی میگوید بعضی صنفی هایم معنی نامم را نمیدانند و نامم را مکمل هم نمیگویند. گاه گاهی سر نام من تمسخر میکنند که از این کارشان آشفته میشوم و این کار اشتباه برخی ها در جامعه است.
من خودم که هستم از نامم راضی می باشم، چون نام من نام خداوندی می باشد. وقتی که من در یک اداره، در یک مکتب، در یک جایی که نام من می گیرم خنده می کنن، نمی فهمن که نام خداوند است، نمی فهمن که در قرآن ذکر شده نامم عبدالقوی هست. وقتی که نام من که می گیرم خنده می کنن، یعنی میگن که قوی هستی نیستی، تو زوردار هستی دیگه، هر کاری که میشه میگن قوی مایی استاد اینا بگو بیا پیشی تخته یکون کار دیگه. خصوصا خودم من یک اعتراض بالای جامعه خود من داشتم که باید مطالعه زیاد درباره نام ها بکنند و هیچ موقع یک نفر بالایش اجباری یک نام نمانند، یک نامی که از احادیث از قرآن کریم نام صحابه باشد. بخصوص ما خودمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، مسلمان هستیم الحمدلله، و باید ما این نکات را در نظر بگیریم.
محمد کریم باشنده شهر کابل به این باور است که در نامگذاری کودکان باید دقت زیاد داشته باشیم تا در آینده باعث پشیمانی افراد نگردد.
انسان وقتی که نام میمونه باید نامای بانه که صحیح تلفظ کنه دیگران و همچنان نام نیکو، نام معنای خوب داشته باشه. وقتی مثلا کسی نامای خارجی مثل نام روسی را میمون با پسان پشیمان میشد، او را تغییر میداد یا نمیداد، بسیار بد است. مثلا میمونه نامش نتاشا یا تانیا، با پسان میشرمند.
کسی که خانوادهش نامهای ناروایی را بر وی گذاشتند و بزرگ شده و مردم او را این گونه میشناسند و تغییرش هم کار سخت است، پس چون این نامها چی تأثیر بالای روان اشخاص دارد؟ پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس افغان به این موضوع اشاره نموده و میگوید که چرا بعضی از خانواده ها نام خوب بالای فرزندانشان نمیمانند؟
خب میتونه روی شخصیت کودک، روی هویت کودک، روی اعتماد به نفس کودک، روی دیدگاه فرد نسبت به زندگی و نگاه افراد نسبت به کسی که یک نام خاص داره و همچنان معنی نام میتونه روی تولید هورمونای گوناگون انسان و فرد تاثیرات گوناگون بگذاره. بعضی از خانواده ها، بعضی از والدین روی کودکان خود اسم و نام خوب نمیگذاره. فکر میکنم دلیلش است که گاه والدین صلاحیت نداره، یعنی بقیه بزرگان، مردم قریه، عمه، کاکا، مادر کلان، پدر کلان از دو طرف تصاحب میکنه، نفوذ میکنه، انحصار میکنه و روی کودک نام میگذاره. علت دومی است که معمولا والدین متاسفانه در مورد نامای خوب اطلاعات نداره، یعنی نامای خوب را به یاد نداره. سومم تاثیر و نقش روانی و روانشناختی یا ذهنی یا اجتماعی نام را و اسم را نمیفهمند. بسیاری از والدین متاسفانه در این مورد آگاهی نداره که نام خوب ماندن روی کودک تا چه حد مؤثر و مثبت است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، خانواده ها چطور می توانند نام یا اسم خوب را بالای اولادشان انتخاب کنند؟ گذاشتن نام بالای شخصیت انسان چی تأثیر دارد؟ نام مطابق چی اصلی گذاشته شود؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خانم محموده تقوا، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل انجام داده ایم می شنوید. وی در رابطه به این موضوع کتاب هم نوشته است.
خب
خب استاد محترم خانم تقوا، در آغاز می‌خواستیم در رابطه با این که خانواده‌ها کدام نکات در نظر بگیرند در نامگذاری اولادشان که معنی خوب داشته باشه، یعنی یک انتخاب خوب باشه.
به این شکل نیست که اولاد وقتی به دنیا میه حقهای بسیار زیاد با پدر و مادر خود داره. پدر و مادر یا هم کلانا یک فامیل باید متوجه باشه که حداقل مو حقوق ابتدایی طفل برآورده بسازه، که از جمله یکی هم نام گذاشتن خوب و معنادار بالای اولاد خود است. بخاطر که در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم بیشتر از نامایی را دیدیم که از سبب از اون نام که یا معنای خوب نداره یا هم نام خوب نیست، اما شخص در اجتماع رنج میبره و به یک سبب شخصیت اون شخص خدشه‌دار میشه و مورد تمسخر مردم قرار میگیره. بنابراین به خاطر از اینکه جلوگیری از این کار کرده باشیم تا یک سر بلند در جامعه زندگی بکنه و وقتی نام از میبریم تحت تمسخر مردم قرار نگیره، بعد در قسمت گذاشتن نام با فامیل‌ها بسیار زیاد متوجه باشه، نام معنادار بگذاره، نامی که مربوط کلچر و زبانش باشه حداقل اون نامو بگذاره، و نامایی که بسیار رایج است، نامای خداوند جل جلاله و نامای پیغمبرا، نامای اولیاء الله، او را بگذاره. فکر کنیم که بعد آهنگ نام، معنای نام و همچنان جشی نام در نظر بگیره. پای از این نگرده که فلانه بسیار خوب آدم است یا هم فلانه بسیار اولاد داره، ما اگر بالای بچه کلان خود یا هم دختر کلان خود نام بچه از او را بگذارم شاید اما قدر زیاد اولاد پیدا بکنم. این تعبیر غلط است.
در رابطه با این که مثلا بعض کسا هستن که در خانواده مثلا از طفولیت نام هایی که گذاشته شده فعلا که کلان شدن، آل اون نام ها مثلا یا باعث از این میشه که اونا در مکتب هستن یا باعث از این که بعضا سرشان تمسخر کنه و یا این که نام است که مورد پسندشان نیست یا معنای خوب نمیده، آیا ضرور است که نام خود تغییر بتن؟
بسیار ضرور است. نام یک ضرورت است. نام یک چیزی است که انسان اولین بار به معرفت میگیره به مردم دیگه. یعنی علما میگه نام یا عنوان یک چیز کوچکترین تصویری است که در اولین برخورد به ذهن آدم یا به چشم آدم میخوره. پروسش بسیار سخت است، اما به نظر من میارزه. ارزش از این را داره که نام خود در هر سنی باشیم، خوش نداشته باشیم، ما نام خود تغییر بدیم. و اگر این پروسه را مردم طی کرده نمیتونه مشکل باشه، تخلص بهتر و تخلص خوب سر خود بگذاره. ما مطمئن استم بیشتر اوقات تخلص جاگزین اسم میشه و به مو شهرت پیدا میکنه.
و همین قسم خانم تقوا، ما خو فرهنگ نام ها وجود داره که میشه از یعنی خانواده ها از او استفاده کنن، نامگذاری کنن. شما خودتان چی کارایی کردین در رابطه با نام؟ آیا کار کردین، کتاب نوشتین، چه قسم؟
بله، ما یک کتاب نوشتیم. بیشتر اوقات چون تولید از این اجتماع هستیم، میدیدم که هر کس از نام خود رنج میبره و ما زبانهای متفاوت استفاده کردیم. نامای عربی را چون در جامعه ما شما رایج است و همچنان نامای عبرانی که به سلسله زبان عربی و زبان پشتو و فارسی وصل شده، نامای اردو و نامای ترکی و همچنان نامای پشتو و فارسی را ما در این کتاب استفاده کردیم.
استاد محترم، اگر نامگذاری به کدام اساس باشه خوب است؟
بیشتر اگر مردم نام زبان خود بانه مربوط فرهنگ و کلچرش باشه بهتر است، به خاطری که ضرورت به این است که بگویه که نام ما چی معنا داره. اگر نام ساده ای را مثال بتین در زبان پشتو بریالای، همگی میفهمه که معنایش چی است. یا هم یکی از نامای مثلا در زبان فارسی که معنایش روشن باشه و مربوط همو زبان باشه، به نظر ما بهتر است. و نام کوتاه باشه، نامی که تلفظش مثلا مردم اغوا نسازه که چی گونه تلفظ خواهد شد، بیشتر را در نظر بگیره و ضمن معنای اسم در نظر بگیره. به نظر ما بهتر است که معنای خوب داشته باشه.
خانم تقوا، از شما تشکر. سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. امید آن میبریم که برنامه را پسندیده باشید. خدا نگهدار. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.